آیون کرم می‌خوام این صحنه انتخاب کنم. دنبال تبلیغات درمیاد. دوره تبلیغات گذشت. اگر شما در دوره عمرتون به مردم خدمت کرده باشین، مردم عاشقانه سراغ شما میان.
خدمت کردن رئیس القوم خادمه.
یعنی اون کسی که بیشتر خدمت می‌کنه رئیس. این فرهنگه.
یه روزی ریش مبارک بنده را با یقه جرنگاری را خواهند گرفت. اون روز که میباید شما در این جهت کار بکنی، آیا تحقیق کافی کردی؟ ملاک ترجیحت خدا بود یا دلت، منافعت، فیش و قومات، بچهات، همسایهات، حزبت، گروهت؟ اینا بودن. فقط فکر کردی که خدا چیا بیشتر میپسنده؟ امام زمان بیشتر کیا میپسنده؟ تو فکر کردی چی به درد من میخوره؟ با جواب بدیم بین را و بین الله باید رسال بیم. خدا یا من این شخص رو انتخاب کردم، هم رأی دادم، هم به دیگران توصیه کردم، به خاطر اینکه تشخیصم این بود که تو او را بهتر میپسند. برای این نظام این مفید تر است، برای اهداف امام زمان این مؤثر تر است. این را باید فکر کنیم بین را و بین الله تشخیص.
اون کسی که بیشتر خدمت کرده باید بهش رأی داد. تو فرهنگ اسلام خدوم بودن محوره. رئیس القوم خادمه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین انه خیر و ناصر رمعین. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید. ما رو همراهی میکنید با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه ماخومنی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. در این برنامه گفتگو میکنم با حضرت رسام علی مسلمین جناب دکتر رضا محمدی پیرامون مسئله حکمرانی دینی، با توجه به اینکه کم کم داریم به انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 هم نزدیک میشیم و یکی از مسائل مهم بحث حکمرانی هستش در دولت اسلامی. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و بینندگان برنامه.
بله، ممنونم از حضور شما. از اول مقدمه نکته‌ای که لازم است در باب حکمرانی دینی بفرمایید. حالا در خلال بحث های سوالی بود از شما میپرسم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث حکمرانی اسلامی بر اساس تعبیری است که غربی ها مطرح کردن، حکمرانی مطلوب.
بله.
تعریفی از این حکمرانی مطلوب دارن که با اندیشه های خودشون سازگاره و میخوان در واقع نتیجهش در جهان این خواهد شد که همه حکمرانی ها به سمت آنچه که آنها مطلوب میدانند کشیده بشود. خب طبیعتاً
مطلوب از نظر اونها یک معنای خاصی داره.
بالاخره من میخوام بگم که متفاوته. هر نظام حقوقی، هر نظام سیاسی یک فلسفه پشتش است. هم نظام حقوقی یک فلسفه حقوقی پشتشه و هم نظام سیاسی یک فلسفه سیاسی پشتش است. یعنی استثناء نداره، حتی نظام شاهنشاهی هم برای خودش یه فلسفه سیاسی داره دیگه.
بله.
اون فلسفه سیاسی در واقع که اون ارزش‌ها و آنچه که قرار است اونجا برسن، اهداف، اینها بسیار اهمیت داره، یا از کجا قانون باید بیاید تو فلسفه حقوق، اینها
درسته.
بر اساس اون تفکرات و اندیشه ها و ایدئولوژی که طرف داره تعریف میشه. وقتی که شما در مکتب حقوق طبیعی هدف رو عدالت دونستید، نمیشه حکمرانی مطلوبتون دنبال چیزی غیر از عدالت باشه.
یعنی
هدف دیگری بسته. وقتی که شما مکتب حقوقیتون مکتب حقوقی پوزیتیویست بود که هدفش نظمه نه عدالت، نمیشه حکمرانی مطلوبش دنبال عدالت باشه، دنبال نظمه. پس اینها به هم مرتبط هستن. بنابراین حکمرانی مطلوب بر اساس دیدگاه های مختلف، فلسفه های حقوق و فلسفه های سیاست تفاوت خواهد کرد. اما اصل حکمرانی تعریفش چیه؟ بعضی از نویسندگان گفتن که یک فرایندی است که طبق مباحث جدید میگن دو رکن داره، سیاست گذاری و تنظیمگری. و به نظر میرسه که شاید تعریف دقیقی نباشه، چون بحث صرفاً سیاست گذاری و تنظیمگری نیست، چنان که ما میبینیم حکمرانی رو از در واقع واژه یونانی گرفتن و همچنین تعاریفی که کردن، بعضی ها گفتن عمل و شیوه حکومت کردن یا کارویژه حکومت، یا تعریف شده فعالیت یا روش حکمراندن،
بله،
اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت‌های زیردستان، نظامی از قوانین و مقررات. خود عرشبت که بانک جهانی هم تعاریف مختلفی کرده که حالا نمیخوام بحث تو تعاریف بمانیم. به نظرم میرسه که طبق این تعاریف بعضن اجرا هم هستوش، یعنی پس صرفا تنظیمگری و سیاست گذاری نیست، تمام روند در واقع حکومت کردن هست، از اون یک فرایند تنظیمگری، سیاست گذاری، قانون گذاری، اجرا، نظارت، همه اینها رو در بر میگیره. تعریفی هست که اینها رو هم در بر گرفته. به هر حال پس ما فعلا تعریف رو همین میگیریم که اخیر عرض کردیم. پس یک تعریف عام هست که حکمرانی مطلوب، حکمرانی در واقع یک معنای است که هر سه قوه‌ای که الان در دنیا مطرحه رو در بر می‌گیره، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه. خب حالا این حکمرانی باید مطلوب باشه، مطلوبش در واقع چیا هست؟ بعضی از محققان در واقع غربی شش تا مؤلفه رو ذکر کردن که پاسخگویی و حق اظهار نظر یکیش هست، ثبات سیاسی و فقدان خشونت هست، یعنی اون حکومتی حکمرانی مطلوب دارد که ثبات سیاسی داشته باشه و خشونت در اونجا وجود نداشته باشه، قدرت سیاسی از در واقع حالت مسالمت آمیز باشه.
بله.
اثر بخشی دولت، دولت به میزان و در واقع چگونگی استفاده از مهارت‌های علمی و عملی مدیران و میزان اثر بخشی دولت در کسب درآمد، انجام ابتکارات سیاسی و الی آخر. این من فهرستوار میگم که برسیم به اون اسلامیش. حاکمیت قانون رو مطرح کردن که خب مشخص هست، و این که کنترل فساد رو مطرح کردن.
بله.
فساد به عنوان یک در واقع مؤلفه‌ای که باید کنترل بشه، و این که فساد نباید وجود داشته باشه جالب مطرح نمی کنن، میگن کنترل فساد. خب طبیعیه که بشر بالاخره با توجه به غرایزی که دارد در قالب حکومت‌های جهان فساد می کنند، پس باید چگونه برخورد کردن و کنترل کردن، به حد اول رساندن فساد یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب از دیدگاه چند محقق غربی.
خب اسلامش، خب
حالا ما میخوایم ببینیم حکمرانی اسلامی چیست. حکمرانی اسلامی باز محققین اسلامی مؤلفه های رو باز مطرح کردن که بلاخره از نهج البلاغه، از قرآن، از بعضن سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی رفتن، بعضن سراغ در واقع مطالبی که از امامین انقلاب وجود داره، از اونها مطالبی رو استخراج کردن، و بعضن سراغ به هر حال مطالب اسلامی و حقوقی ایرانی در واقع رفتن و مطالبی رو استخراج کردن به عنوان مؤلفه های حکمرانی اسلامی. من قبل از اینکه وارد این مؤلفه ها بشم، عرضم این است که مبانی حکمرانی اسلامی باید ابتدا بحث بشه و گفته بشه و کار بشه، که باز فهرستوار در برخی از محققین خیلی فهرستوار در حد مثلا دو خط برای هر کدوم توضیح بیان شده که از اون بعد کار بشه. مثلا محوریت توحید.
بله.
خب واقعا همینطوره که توحید باید محور باشه. وقتی محور شد وقت در همه جا تأثیر گذار است. الان ما بحث انتخابات مطرح هست، ما باید فردی رو انتخاب بکنیم که واقعا توحید محور همه فعالیت هاش باشه. حکمرانی ما از هم از قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه مقننه همه جا باید توحید محور باشه. اگر این محور شد خیلی از قوانین اصلا شاید تصویب نشه، خیلی از کارها شاید انجام نشه. قوه مجریه در اولویت بندی ها، در تقسیم بودجه، در همه چی تاثیرگذار خواهد بود، که حالا فرصت نیست همش رو بحث کنیم، فقط اشاره میکنم. هدفمندی هستی، این که جهان هدفی دارد و اون هدف چیست. گفتم این هدف ها بسیار مؤثرن در اون حکمرانی مطلوب، اصلا تعریف حکمرانی مطلوب یا حکمرانی اسلامی تاثیرگذاره. که ما از دیدگاه اسلامی ما میگیم هدف در واقع رشد و کمال انسان ها هست، هدف هستی این هست. مقدم بودن دنیا برای آخرت، این هم مبناست. معیار ارزش در اسلام چی هست، اینا باید مشخص بشه. اعتقاد به وحی آسمانی، خاتمیت و ارشد. هدف از حکمرانی در اسلام آخریش، یعنی حکمرانی در اسلام یک ابزار است نه هدف، خودش هدف نیست بلکه یک ابزاری است برای رسیدن به هدف از خلقت، که اون چی بود؟ این بود که بشر باید به اون هدف نهاییش که کمال و قرب الهی هست، سعادت اخروی اصلی هست. ولی سعادت دنیوی هم میخوایم، اما سعادت دنیوی که در مسیر رسیدن به سعادت اخروی باشد،
کارگزار به حاکمی که تعیین میکنیم ما باید این
باید این هدفش باشه. ببینید هدف غایی چه باشد، آقا میگن اونو ولش کن، ما که اون که بحث دینی است، بحث اخلاقی است. نه، اصلا حکومت هم برای این هست، یعنی حاکمیت اسلامی هم باید دنبال همین کمال اخروی باشد، البته از مسیر در واقع سعادت اجتماعی و دنیوی رو هم باید ایجاد بکنه، ولی فراموش نکنه اینا مقدمه است. پس ما یه اهداف متوسطی داریم و اهداف هدف غایی، این که عدالت، بحث نظم، بحث امنیت، همه اینها اهداف متوسطن. هدف غایی اون کمال انسان هست که در قانون اساسی هم در واقع اصل سوم الزام کرده دولت نظام رو، دولت اسلامی رو، بر چی؟ بر ایجاد فضای مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و تقوا و اینها، چیزی که هدف اسلام هست رو اینجا تصریح کرده. این وظیفه دولت هست. پس ما باید مجری را انتخاب کنیم که به این اعتقاد داشته باشه که ما باید فضای جامعه را، فضای رسیدن به کمال و تقوا و در واقع رشد انسان‌ها قرار بدیم. فضای نمی‌شود بگوین که اگر کسی معتقد به این هست که اینجا به یک نوع در واقع لیبرالیسم اینجا معتقد هست، ولو خفیف اون را
بهشت و جنای
مردم ما کاری نداشته باشیم. نه، ما وظیفه داریم فضا را آماده بکنیم. بله، حالا سعی بکنیم، تلاش هم بکنیم اکثریت جامعه به سمت کمال، حالا کسی نخواست دیگه اونجا میشه ما شاکرن به ما کفورا. مؤلفه های حکمرانی اسلامی رو عرض کردم، هر کسی مطالبی رو استخراج کرده که حالا حرف آخرم رو همجا بزنم، همه اینها هیچ کدام نمیتوانند بگویند که آنچه ما استخراج کردیم مؤلفه های انحصاری اسلام هست در حکمرانی اسلامی. مواردی رو حالا دلیلی براش پیدا کرده، استخراج کرده، اما حصری نیست. پس یعنی چه؟ یعنی این که آنچه که در اسلام راجع به حکمرانی وجود دارد، همه اونها جز مؤلفه ها هست و حالا موارد کلانش جز موارد کلانش قرار میگیره، موارد جزئیش و خردش جز خردش قرار میگیره. یعنی ما نمیتوانیم، یعنی بالقوه، حالا شاید بالفعل استخراج نشده باشه همه موارد و کار نیاز به کار بیشتر داشته باشه، ولی بالقوه هر آنچه که در اسلام وجود دارد و در رابطه با حکمرانی هست و میخواهد که حکمرانی از گفتیم قانونگذاری، سیاستگذاری، تنظیمگری و در نهایت اجرا و بعد رصد و نظارت وجود دارد، همه اینها میتونه جزء مؤلفه قرار بگیرم. مثلا برخی عرض شود که پاسخگویی رو مطرح کردن که خب در مؤلفه پاسخگویی در حکمرانی غربی هم وجود داره، ولی اونجا پاسخگویی نسبت به کیه؟ پاسخگویی نسبت به مردم هست در حکمرانی مطلوب. حالا ما تعبیر از این به بعد کلمه حکمرانی مطلوب رو برای غربی ها بخوام، حکمرانی در مقابل حکمرانی اسلامی، اما در حکمرانی اسلامی هم در برابر مردم باید پاسخگو باشن، هم در برابر خداوند. قانونگرایی، حاکمیت قانون، خب در حکمرانی مطلوب پایبندی به قوانین مصوب نهادهای قانونگذار رسمی منظورشون هست، اما در اسلام پایبندی به قوانین الهی است که قوانین بشری هم باید در طول قوانین در واقع الهی باشه، نه در ارزش. و به هر حال پس اصل میشه قوانین اسلام. پس ما باید کسی رو انتخاب بکنیم که معتقد به حاکمیت قانون به این معنا باشه، یعنی قانون، بله ما هم قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب میشه چون در مسیر قوانین الهی هست و در طول اون هست، اینا رو میپذیریم.
بله.
ولی اگر جایی بود که در واقع خلاف قوانین اسلام بود، این عرض شود که نباید اجرا بکنه، اصلا معتقد به اون نباشه، حاکمیت قانون به این معنا. شفافیت در حکمرانی مطلوب این است که آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابلیت دسترسی برای همه، اما در عرض شود که حکمرانی اسلامی آزادی جریان اطلاعات که مبتنی بر راستگویی و صداقت بوده و تضمین کننده رشد و کمال انسان باشد، یعنی یه قیودی ممکنه بهش بزنیم
به
شفافیت که با حکمرانی مطلوب غربی متفاوته. مورد بعدی مبارزه با فساد هست که باز در حکمرانی مطلوب عرض شود که از روش‌های نظارتی و بازرسی و روش‌های مختلف برای مراقبت از حاکمان طراحی شده این اصل و این شاخص که اگر مبارزه با فساد بکنه حکمرانی مطلوب هست. اما در اسلام باز ما میگیم در چارچوب قوانین اسلامی باید این مبارزه با فساد دقیقا صورت بگیره، که خود فساد اصلا چی هست؟
بله.
تعریفش چیه؟ متفاوت است با فسادی که غربی ها ممکنه بگویند. ما فساد رو تمام احکام الزامی اسلامی رو رعایت نکنه، هر کدومش رو رعایت نکنن اونجا فساده. پس فساد فقط فساد مالی نیست، فساد فساد اخلاقی هم هست، فساد هر قانون
هست.
الزامی واجب و حرام اسلامی که رعایت نشه، رشوه، هر چی، همه اینها فساد هست
فساده.
و باید باش مبارزه بشه. پس این یه مقدار اعم میشه. کارایی و اثر بخشی در هر شود که حکمرانی مطلوب منظور این است که از ظرفیت های مادی به طور کامل استفاده بشه و اثر بخش باشه، اما در حکمرانی اسلامی استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی همه اینها به طور کامل استفاده بشه در راستای باز رسیدن به اون هدف که کردیم. اینجا ظرفیت مادی رو گفتن استفاده کنیم اثر بخش باشه، یعنی تو چی اثر کنه؟ فقط جنبه مادی رو می‌بینن، اما در حکمرانی اسلامی ما میگیم اثر بخش باشه. بله بله، ولی به کدوم سمت؟
بله.
سمت گفتیم سعادت اجتماعی، سعادت دنیوی، در راستای سعادت اخروی. پس ممکن است یه جایی یه قانونی اثر در واقع معنویش بیشتره، اثر اخرویش بیشتره، اثر دنیویش رو ما متوجه نمیشیم. قطعا داره احکام الهی، ولی ما متوجه نمیشیم. پس بیایم بگیم که اینجا اصلا نریم قوه مجریه به این سمت نره، قوه مقننه به این سمت نره، اینطور نیست. باید اونجا هم اثر بگذارد. عدالت عرشبت که این به معنای چیست؟ خب در حکمرانی مطلوب اگر شما مکتب حقوق طبیعی باشی در فلسفه حقوق، اون وقت تعریف شما از عدالت، گرایش های مختلف هر کدوم یه چیزی تعریف میکنن از عدالت. ما میگیم ما داریم به عدالت میرسیم یا رسیدیم. خب این نشد. ما اول تعریف کنید عدالت. از حکمرانی است. در حکمرانی اسلامی عدالت تعریف شده. وضع کل شیئن موضعه. هر چیزی سرج خودش باشه. یا اطاع کل ذی حق حقه. هر کسی که دارای حق است حقش داده بشه. این که همه حقا مساوی هست. پس این که چه چیزی حق است چه چیزی حق نیست رو باز خدا تعیین میکنه.
بله.
پس بنابراین در واقع عدالت به معنای این هست. بله این جزء مؤلفه های حکمرانی اسلامی هست. مشارکت مطرح کردن که مردم مشارکت داشته باشن، یک حق هست در دیدگاه در واقع حکمرانی مطلوب. اما در دیدگاه اسلامی مشارکت مردم هم حق است هم تکلیف، هم حق است هم تکلیف، چون قرار است که مردم حاکم اسلامی مشروع رو حمایت بکنند تا بتواند چکار کند؟ حکومت اسلامی رو بر اساس قوانین اسلامی پیاده بکند. پس مردم تکلیف دارن، وظیفه دارن که از ابتدا تا انتهای حکومت اسلامی کمک بکنند. پس الان مسئله انتخابات به عنوان مثال، اصلا خود شرکت کردن در انتخابات یه جور مشارکت دیگه.
بله.
عرض کردیم بحثشو قبلا که این بحث هم حق مردم هست هم تکلیف مردم از دیدگاه اسلامی. پس تفاوت میکنه در واقع حکمرانی اسلامی با در واقع حکمرانی مطلوب غربی.
خب جناب استاد، همین نکاتی که فرمودید هم از حالا ویژگی ها و اصول رو اگه بخوایم خلاصه چکیده و فشرده از اینا رو در قالب جمع‌بندی بفرمایید برای شنوندگان و بینندگان معلوم بشه.
ببینید ما عرضمون این است که حکمرانی اسلامی دقیقا اجرای اسلام هست توسط حاکمان. حالا گفتیم هم از این که قانون بذارن اجرا کنن و بعد قضاوت قوه قضاییه نظارت بکنه و الی آخر. پس مردم باید به کسی رأی بدن که تو بحث قوه مجریه معتقد به این باشد که میخواهد قوانین اسلام رو اجرا کنند. خیلی سادهش اینه دیگه. اسلام رو، تمام قوانین اسلام دنبال این باشد، نه دنبال تفکرات التقاطی از اسلام باشه. یه بخشی از اسلام رو میخواد، یه بخشیش رو نمیخواد. خب یعنی در شناخت اسلام هم دنبال روح مرجع تقلید که متخصص در این امر هست باشه.
بله.
پس در حکمرانی اسلامی کسی به درد میخورد که دنبال روح ولی فقیه باشه، کسی به درد میخورد که تو مسائل شناخت اسلام به او مراجعه کنم. اگر خودش متخصص هست که تو اسلام فبهاونین، اگر نیست دنبال روح متخصص در اسلام باشه و هر آنچه که اسلام گفته اینها رو پیاده بکنه، دنبال اجرایی کردن اون باشه. عرض کردم بالا این مواردی که گفته شده، بحث معنویت گرایی، مشارکت که عرض کردیم، شفافیت، حاکمیت قانون، علم گرایی، شایسته سالاری، همه اینها در واقع خلاصش میشه اسلام. خلاصش میشه اسلام. یعنی کسی را باید در حکمرانی اسلامی ما در مناصب مختلف داشته باشیم، از جمله ریاست جمهوری که مهمترین فرد بعد از ولی فقیه در جمهوری اسلامی هست.
دغدغه او پیاده کردن اسلام باشد.
دغدغش پیاده کردن اسلام باشد که در اسلام رو وقتی دنبال اسلام باشه، عدالت توش هست، بحث مبارزه با فساد توش هست، همه اینها درش موجوده. و عرض ما هم این بود که این مواردی که محققین گفتن اینها هیچ کدوم حصری نیست و موارد دیگه هم ممکن است افراد دیگه تحقیق بکنن و موارد دیگه از اسلام استخراج کنن. پس بالقوه هر آنچه که در اسلام موجود است راجع به حکومت داری و اداره جامعه توسط حاکمان، همه اینها جزء حکمرانی مطلوب اسلامی در واقع قرار میگیره و یا همون حکمرانی اسلامی قرار میگیره که انشاءالله از خداوند متعال میخواهیم فردی و افرادی در دولت آینده بیان که به این حکمرانی اسلامی معتقد باشند و بتوانند آنچه که خداوند متعال از طریق قرآن و روایاتش به ما رسونده اونها رو پیاده بکنه.
بله انشالله همینطور باشه و اون وظیفه‌ای که ما داریم در عرصه انتخابات با توجه به ملاک‌هایی که جناب استاد محمدی فرمودن، تشخیص اون فرد و در واقع اون حاکم و کارگزار هست و انتخاب او و در ادامه هم پشتیبانی و حمایت از او. خیلی ممنونم جناب جای محمدی، خیلی ممنون شما بینندگان عزیز که ما رو دنبال کردید، سپاسگزارم از شما. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، آرشیو برنامه اونجا موجود است که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا داریم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.